رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح وقت کابل برابر با 9 شب سه شنبه 3 نوامبر در واشنگتن است. از خبرهای عمده این ساعت:
ادعای ایران مبنی بر جاسوس بودن یک لبنانی مفقود شده در ایران، دستگیری 29 قاچاق بر انسان در اسپانیا و پولند و مظاهرات در رومانیا برای استعفای حکومت آن کشور.
در بعد از اخبار این مطالب را میشنوید: کاهش 30% سرمایه گذاری در شمال افغانستان، خشونت بی سابقه گروه داعش در شرق افغانستان و امکان پرواز طیاره های امریکایی به اساس قانون بین المللی در آبهای جنوب حوزه چین. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از ژیلا سمی.
با عرض سلام. تلویزیون دولتی ایران روز سه شنبه ادعا کرد که یک لبنانی مقیم واشنگتن که از ماه سپتامبر در تهران مفقود بود، در حقیقت یک جاسوس امریکا بوده و حال در قید می باشد. اما کسانی که نزار زکا را می شناسند می گویند تصویر این شخص با لباس به شکل نظامی که در تلویزیون‌های ایران نمایش داده می‌شود مربوط به یک رسم گذشته مکتب او در جورجیا است. خانواده زکا می‌گویند او هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی و امنیتی ندارد. آکادمی نظامی ریورساید می‌گوید کسی را که ایرانی‌ها با یونیفرم شناسایی کردند زکا نمی‌باشد. نزار زکا در یک سفر رسمی برای اشتراک در کنفرانس آزادی اینترنت در شرق میانه به تهران رفته بود و آخرین باری که دیده شد با تاکسی به جانب میدان هوایی می رفت. کمیته حمایت از گزارشگران از حکومت پاکستان خواست تا در مورد کشته شدن زمان محسود، خبرنگار محلی که روز سه شنبه در ساحه تانک ایالت خیبر پختونخوا کشته شد، تحقیق کند. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
محسود 40 ساله که رئیس و منشی عمومی اتحادیه خبرنگاران در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی بود، روز سه شنبه در حالی که سوار موتورسایکل بود هدف گلوله‌باری مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. طالبان مسئولیت کشتن محسود را بر عهده گرفتند. قاری سیف الله سیف، یکی از قماندانهای طالبان، با آژانس خبری رویترز گفت که این گزارشگر را به خاطری که در مورد طالبان می نوشت هدف قرار دادند و چند خبرنگار دیگر نیز در فهرست کسانی که باید کشته شوند قرار دارد. هنوز روشن نیست که محسود به خاطر خبرنگار بودن کشته شده است و یا به خاطر کار در امور بشری و یا کدام دلیل دیگر کشته شده است، اما کمیته حمایت از خبرنگاران می گوید به هر دلیلی باشد این قتل باید پیگرد شود.
پلیس اروپا یا یوروپول میگوید 29 مظنون را که مربوط به یک باند جنایتکار پاکستانی بود در یورش به رستوران ها و خانه ها در اسپانیا و پولند به اتهام قاچاق پاکستانی ها و استفاده از آنها به طور غیر قانونی در رستوران های کبابی دستگیر کرده است. پلیس میگوید هر مهاجر در حدود 14,000 یورو را برای آمدن به اروپا و قاچاق بران پرداخت میکردند. بیشترین افراد از طریق ترکیه و بعد گذشتن با قایق های ناامن و یونان و بعد به دیگر کشورهای اروپایی قاچاق می شدند. بنابر آمارهای بین المللی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دست کم 435 پناهجو در آبهای دریای اژه غرق شدند. این در حالی است که برآورد شده است که 580,000 نفر از طریق ترکیه خود را به مرزهای یونان رسانیدند. مقام ها در روسیه می گویند برای یافتن علل سقوط طیاره مسافربری آن کشور در مصر که منجر به کشته شدن تمام 224 سرنشین آن شد مصمم می باشند. بیش از مناصفه اجساد در محل سقوط طیاره دریافت شده است و مقام های مصری ساحه تجسس را برای یافتن باقی اجساد توسعه دادند. تفصیل بیشتر را در مورد از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
تا حال 10 جسد شناسایی شده و در مجموع 140 جسد و بیش از 100 پارچه از قطعات بدن قربانیان به شهر سنت پیترزبورگ روسیه فرستاده شده است. گزارش های اولیه حاکی است که این تیاره در هوا متلاشی گردیده و بررسی جبهه سیاه تیاره شاید اطلاعات دقیق تری را در اختیار قرار دهد. در حدود 100 متخصص روسی برای کمک به مصری ها جهت جستجوی اجساد و پارچه های تیاره در شبه جزیره سینا هستند. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای آمریکا حرارت شدید را در اطراف این تیاره روسی نشان داده است که به گفته تحلیلگران هوانوردی نشان دهنده انفجار یا متلاشی شدن تیاره است، اما این تصاویر دلیل سقوط را روشن نمی سازد. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در حدود 20,000 نفر روز سه‌شنبه در جاده‌های بخارست، پایتخت رومانیا، به جاده‌ها بیرون شده و شعارهای را علیه فساد حمل کرده، خواهان استعفای صدر اعظم، معاون صدر اعظم و شاروال بخارست شدند. این اعتراض‌ها بعد از آتش سوزی شب جمعه در یک کلب شبانه رخ داد که تیان 32 تن کشته و شمار زیادی زخمی شد. معترضین حکومت را در عدم کنترل از معیارهای ایمنی در ساختمان‌ها مسئول می‌داند. این در حالی است که یک محکمه در بخارست در اواخر روز سه‌شنبه دستور توقیف 3 مالک این کلب شبانه را صادر کرد و حکومت هم قوانین اضافی را تصویب کرد که بر اساس آن ادارات اضطراری اجازه دارند تا سالن‌های کنسرت را که جواز ندارد مسدود کرده و این اماکن را مجبور سازند تا میزان اشتراک کنندگان را در سالن‌ها محدود ساخته و معیارهای ایمنی را مراعات کنند. و رؤسای جدید شرکت ملی پترولیم نایجیریا میگویند که از این به بعد خرید و فروش نفت و پترول را بدون موجودیت کدام واسطه خود انجام خواهند داد. این اقدام محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا با مشی جدید حکومت او برای مبارزه با فساد مطابقت دارد. نایجیریا 2 میلیون بیلر نفت خام را در یک روز تولید میکند که در حدود 9 میلیون لیتر آن به مصرف داخلی میرسد و باقی تمام تولیدات دیگر صادر می شود. پایان اخبار.
تورنمنت شپگیزه کرکت میان 6 تیم از 6 زون افغانستان با متیولا عابد از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. تازه ترین خبرها، نظریات شنوندگان، مصاحبه ها با بهترین بازیکن رقابت و تحلیل های مستقیم بازی های 20 اووره کرکت را از امواج رادیو آشنا بشنوید. هر شب ساعت 9:05 از رادیو آشنا، صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:38 صبح به وقت کابل است و شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. تاجران در شمال افغانستان گفتند که به علت افزایش ناامنی ها در آن زون از سرمایه گذاری درسرد شدند و اگر دولت برای مهار کردن ناامنی ها تلاش نکند، احتمالاً شمار زیادی از سرمایه‌های بزرگ در خارج از افغانستان منتقل خواهد شد. میرویس بیژن گزارش می دهد.
بیامنی های اخیری که در شمال کشور دیده میشه می باعث دلسردی سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد.
این صدای آجی خیرالدین مایل یکی از بازرگانان در شمال افغانستان است که از افزایش ناامنی ها در شمال کشور ابراز نگرانی می کند. شمار زیادی از تاجران و سرمایه گذاران در شمال افغانستان می گویند که نارامی های اخیر در این زون کشور سبب شده تا سرمایه گذاران از سرمایه گذاریشان دست بکشند. این تاجران میگویند افزایش ناامنی ها آنها را دل سرد کرده است. به گفته آجی خیرالدین مایل، یکی از تاجران شمال، با توجه به یک سال گذشته در تمام از بخش های اقتصادی کاربار ضعیف شده و اگر این عوامل بیشتر شود احتمالاً سرمایه های بزرگ از کشور فرار خواهد کرد.
ما میتونیم بگوییم که دایی 6 ماه اخیر نظر به بی‌امنی‌هایی که در شمال بود، متاسف که سرمایه گذاری ها یعنی کاهش یافت نه افزایش.
با این حال شمار از مسئولین بنادر تجارتی در شمال کشور نیز میگویند که به دلیل ناامنی ها میزان واردات و صادرات کاهش قابل ملاحظه یافته است. فضل الله فاضل رئیس بندر تجارتی آقینه در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب در شمال افغانستان میگوید که به دلیل افزایش نارامی ها میزان واردات کاهش یافته و روند عواید آنها نیز کاهش داشته است.
مجموع عواید ما امسال تقریبا به 2.5 میلیارد افغانی میرسه و نظر به پارسال شاید کم باشه، کمتر باشد. چند فیصد از سال گذشته ما پس مانده استیم یا و چند فیصد از تارگت خود پس مانده استیم؟
شیر احمد سپاهی زاده رئیس اداره تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید که یک سال پیش میزان سرمایه گذاری ها در شمال تا مرز 80% رونق داشت، اما همزمان با افزایش نامنی ها میزان این سرمایه گذاری از 25 تا 30 درصد کاهش داشته است.
در حدود 25-30 درصد کاهش است که عواید ما پایین است. شما میفهمین تعاملات رفت و آمد کالاها از بنادر شمال افغانستان که خصوصا بندر شهرک بندری ایرتان است، دوران کالا کم است، عواید پایین است و پلان های عایداتی که برشان داده شده اینه کاهش نشان میده.
به گفته این مقام دولتی، اگر دولت توجه برای جذب سرمایه گذاری نکند، تاجران به انتقال سرمایه های خود به خارج از افغانستان ادامه خواهند داد. با این حال پیش از این یک نظرسنجی که از سوی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور صورت گرفته بود نشان داده بود که بیشترین زنانی که در شمال افغانستان برای سرمایه گذاری تلاش دارند از نبود امنیت برای مسئولیت سرمایه هایشان نگرانند. با باور تاجران در شمال افغانستان بیشتر از 4 بندر تجارتی وجود دارد که به دلیل افزایش حضور گسترده مخالفین در مسیر شاهراها و با آتش کشیدن اموال تاجران و سربریدن رانندگان خارجی، حالا میزان واردات کالاهای تجارتی از این بنادر کاهش قابل ملاحظه یافته است. میرویس میجان، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
جنگجویانی که ادعا میکنند متعلق به گروه به اصطلاح دولت اسلامی هستند، اخیراً کنترل بعضی از مناطق شرق افغانستان را از طالبان به دست آوردند. مردم محلی میگویند که خشونت این گروه جدید بی سابقه است. عایشه تنظیم، خبرنگار صدای آمریکا که به ولایت ننگرهار سفر کرده و با بعضی از قربانیان صحبت نموده است، در زمینه گزارشی دارد که من نسرین محمود عزیزی به توجه میرسانم. عبدالملک، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که یک تصویر یادگاری از پسر مفقود شده خود را به همراه دارد، میگوید که جنگجویان گروه دولت اسلامی پسر 15 ساله او را کشتند.
خپل خرچ لول خپل دغه کړ خا ماشوم هیڅ چم نه.
My son went to get wood from the mountain on his donkey to sell.
پسرم با مرکبش به کوه رفت تا از آنجا چوب برای فروش بیاورد. او بسیار جوان بود، فقط 15 سال داشت. آنها 3 گلوله به سینه اش شلیک کردند. نامش خالد بود. صدها تن دیگر در شرق افغانستان کشته و یا سر زده شدند و یا بعضی اوقات توسط مواد منفجره گروه های تندرو منفجر گردیدند. قربانیان شامل بزرگان قومی، اعضای نیروهای امنیتی، کسانی که مخالف گروه های تندرو بودند و افراد ملکی می باشند که بدون هیچ توجیه هدف قرار گرفتند. مردی که شاهد عینی خشونت هاست تقریبا آماده بود که سرش بریده شود. او هنوز هم از افشای هویت خود هراس دارد. گروه تندرو دولت اسلامی او را به عضویت در پلیس سرحدی متهم کرده و با خود برده بودند. این گروه او را مجبور ساخته بودند تا لباس نارنجی به تن کند و آماده بودند تا سر او را از تن جدا کند که با مداخله مردم محل او نجات یافت. این جوان میگوید:
کامل خلق دانور خلق و اسپینگیروز
locals, old people, old women intervened.
مردم محلی، افراد مسن و زنان سال خورده مداخله کردند. آنها به تندروان دولت اسلامی گفتند او یک کودک است، چرا او را سر می برید؟ آنها به من اجازه رفتن دادند. آنها کسان دیگری را که در آنجا بودند کشتند. بعضی از آنها را منفجر کردند، دیگران را سر بریده و بعضی ها را به گلوله بستند. خدا مرا نجات داد. ویدیویی که توسط گروه دولت اسلامی در اینترنت به نشر رسیده نشان می‌دهد که آن گروه 10 تن را که بعضی از آنها مسن بودند منفجر می‌سازند که همه متعلق به قبایل محلی شنواری بودند. این خشونت بسیاری را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. یکی از خانواده‌هایی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند حال در زیر خیمه زندگی می‌کنند. آنها دست اول افرادی هستند که خشونت به اصطلاح گروه دولت اسلامی یا داعش را تجربه کردند. یکی از افراد خانواده ایشان توسط گروه دولت اسلامی سربریده شده بود. داعش بعد از سربریدن این شخص حاضر نشد جسد را به آنها تسلیم کند تا زمانی که خانواده در بدل آن پول نپردازد. آنها سعی میکردند حتی جسد را بفروشند. آنها هیچگاه جسد را پس ندادند. داعش برای دریافت پول از خانواده مقتول شیوه دیگری را به کار برد. آنها پدر مقتول را اسیر گرفتند، با او را تهدید به سربریدن کردند. خانواده با آنها پول داده و فرار نمودند. خشونت این گروه بدتر از هر خشونت است که مردم آن مناطق تا کنون تجربه کردند. مردم محل میگویند در مقایسه با داعش گروه طالبان تقریبا معتدل تر هستند.
I'm not afraid to die.
شنوندگان عزیز، لطفاً از چگونگی کمیت و کیفیت برنامه های دلخواهتان در رادیو آشنا از طریق فیسبوک ما را مطلع سازید. آدرس ما www.facebook.com/voa است. همچنان با آدرس ایمیل می توانید ما را آگاه بسازید: dari@voanews.com. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. یک مقام ارشد نظامی امریکایی گفته است که امریکا در هر جایی که قانون بین المللی اجازه دهد پرواز کرده مأموریت نظامی خود را انجام می دهد، که آبهای جنوب چین نیز شامل آن می شود. ویکتور بیتی خبرنگار صدا امریکا در زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی می شنوید.
هری هیرز فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در اقیانوس آرام در جریان سخنانش در مرکز استنفورد پوهنتون پیکینگ در مرکز چین بیان داشت که آبها و فضای هوایی بین المللی از هم است و نیروهای نظامی آمریکا هر وقت و هر جایی که قوانین بین المللی اجازه دهد مأموریت نظامی را انجام می دهد. و علاوه می کند که آبهای جنوب چین از این عمل کرد استثنا نیست. اظهارات وی به تعقیب مأموریت هفته گذشته کشتی تیاره بردار آمریکایی بیان می شود که فاصله 12 مایل بحری را در محدوده جزیره مصنوعی چین انجام داد که بیژن در ساحه تحت منازعه بحری ساخته است. چین این اقدام آمریکا را آزمون برای آن کشور دیده و به رسم اعتراض سفیر ایالات متحده در آن کشور را فرا خواند. واشنگلی یک مقام ارشد نیروهای بحری چین مأموریت کشتی آمریکایی را مورد انتقاد سخت قرار داده و آن را برای منطقه خطرناک و تحریک‌آمیز خواند که می‌تواند تنش‌ها را در قبال داشته باشد. اما آقای هرس که در بیژنگ برای گفتگوها با همتایان چینایی خود به سر می‌برد همچنان گفت که مأموریت‌های نظامی روزمره آمریکا هیچگاه به منظور تهدید به کدام کشوری نمی‌باشد، بلکه برای حفظ حقوق، آزادی و استفاده قانونی دریاها و فضای هوایی که به همه کشورها متعلق است صورت می‌گیرد. در همین حال آن مینگیو وزیر دفاع کره جنوبی روز دوشنبه در جریان گفتگو با اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که آبهای جنوب چین به خاطر 1/3 حصه صادرات آن کشور واردات و انتقال انرژی برای کره جنوبی مهم و حیاتی است. او علاوه کرد که کشتیرانی آزاد و پروازهای هوایی باید تضمین شود و توافق پیرامون طرز العمل قبول شده آن صورت گیرد. در همین حال بن رودز مشاور معاون امنیت ملی ایالات متحده در جریان اظهارات خود در اجلاس سران دفاع در واشنگتن روز گذشته نظرات مشابهی را ایراد کرد.
There will be more demonstrations of our commitment to freedom of navigation. That's our interest there. It's not to say that one country has.
او میگوید نمایشات بیشتر تعهدات ما از آزادی کشتیرانی ادامه خواهد یافت. منافع ما در آن نهفته است. موضوع این نیست که گفته شود ادعای یک کشور درست است و از کشوری دیگر نادرست. منظور این است تا قانون و قاعده آزادی کشتیرانی حمایت شود. آقای رودز همچنان گفت هدف این است تا چارچوب دیپلماتیک و چند جانبه برای حل موضوع در پیش گرفته شود. در همین حال دین روی یک تحلیلگر امنیتی به این باور است که یافتن عادل مناسب برای مأموریت نظامی کشتی‌های آمریکایی کار آسانی نخواهد بود.
Any response at all on the part of the United States will anger the Chinese, of course. Any G7 او می گوید هر واکنشی که از ایالات متحده صورت می گیرد واضحاً خشم چین را به بار می آورد. هر گونه حرکات فراتر از صفر در روابط امریکا و چین با پرداخت هزینه ای روبرو می شود. اما در این زمان واکنش های ساعتی از ایالات متحده متحدین این کشور را من حیث کشور دوست و متحد تکان می دهد. آقای روتس همچنان می گوید همچون ماموریت ها خطر پیشبینی غلط و از دست دادن حیات مردم را در بر خواهد داشت. او اضافه می کند که خطر عدم اقدام نیز بالا است. روتس همچنان امیدوار است که هر دو طرف که نمی خواهند درگیر جنگ شوند از خود باید خویشتنداری را نشان دهند.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه و حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3، آسمان قسمن ابر بود. قندهار 19.6، آسمان صاف. هرات 14.2، آسمان صاف. مزار شریف 13.7، آسمان صاف. فران 19.6، آسمان صاف. بامیان 1-8، قسمن ابر بود. غزنی 13.1، آسمان صاف. خوست 20.8، لوگر 15.3، لغمان 20.9، جلال آباد 22.12، احتمال باران. قندوز 12.4، قسمن ابرالود. انخوی 11.4، صاف. فیروزکو یا چخچران 6-6، فیض آباد 6-2، برفباری. حیرتان 13.3، آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. تلویزیون دولتی ایران روز سه شنبه ادعا کرد که یک لبنانی مقیم واشنگتن که از ماه سپتامبر در تهران مفقود بود در حقیقت یک جاسوس امریکا بوده و حال در قید می باشد. نزار زکا در یک سفر رسمی برای اشتراک در کنفرانس آزادی اینترنت در شرق میانه و تهران رفته بود و آخرین باری که دیده شد با تاکسی به جانب میدان هوایی می رفت. کمیته حمایت از گزارشگران از حکومت پاکستان خواست تا در مورد کشته شدن زمان محسود، خبرنگار محلی که روز سه شنبه در ساحه تانک ایالت خیبر پختونخوا کشته شد، تحقیق کند. محسود 40 ساله که رئیس و منشی عمومی اتحادیه خبرنگاران در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی بود، روز سه شنبه در حالی که سوار موتورسیکل بود، هدف گلوله‌باری مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. طالبان مسئولیت کشتن محسود را به عهده گرفته، گفتند که این گزارشگر به خاطر که در مورد طالبان می‌نوشت، هدف قرار داده شده است. پلیس اروپا یا یوروپول میگوید 29 مظنون را که مربوط به یک باند جنایتکار پاکستانی بودند در یورش به رستوران ها و خانه ها در اسپانیا و پولند به اتهام قاچاق پاکستانی ها و استفاده از آنها به طور غیر قانونی در رستوران های کبابی دستگیر کرده است. پلیس میگوید هر مهاجر در حدود 14,000 یورو را برای آمدن به اروپا به قاچاق بران پرداخت میکردند. مقام ها در روسیه می گویند برای یافتن علل سقوط تیاره مسافربری آن کشور در مصر که منجر به کشته شدن تمام 224 سرنشین آن شد مصمم می باشند. مناصفه اجساد در محل سقوط تیاره یافت شده است و مقام های مصری ساحه تجسس را برای یافتن باقی اجساد توسعه دادند. گزارش های اولیه آکیست که این تیاره در هوا متلاشی شده است و بررسی جعبه سیاه تیاره شاید اطلاعات دقیق تر را در اختیار قرار دهد. در حدود 20,000 نفر روز سه شنبه در جاده های بخارست پایتخت رومانیا و جاده ها بیرون شده و شعارهایی را علیه فساد حمل کرده، خواهان استعفای صدر اعظم، معاون صدر اعظم و شاروال بخارست شدند. این اعتراض ها بعد از آتش سوزی شب جمعه در یک کلب شبانه رخ داد که طی آن 32 نفر کشته و شمار زیاد زخمی شد. معترضین حکومت را در عدم کنترل از معیارهای ایمنی در ساختمان ها مسئول می دانند. و رؤسای جدید شرکت ملی پترولیم نایجیریا میگویند که از این به بعد خرید و فروش نفت و پترول را بدون موجودیت کدام واسطه خود انجام میدهند. این اقدام محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا با مش جدید حکومت او برای مبارزه با فساد مطابقت دارد.
شنوندگان عزیز، به ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات شبانه رادیو آشنا را بروی امواج 100.5 FM و 1296 شنیده می توانید. برنامه ای را که شنیدید آقایون عبدالواجد عادل و هارمن انجینیر برنامه در آن سهم داشتند. و حال توجه نمایید به برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشرات دارد. روز شما بخیر.